یک شنبه است، ششمین روز از آذر ماه و دومین روز از ماه جمادی الاول که خدمت شما عزیزان هستیم و برنامه تا آسمان رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. باز هم در هفته بسیج خدمت بسیجیان عزیز به ویژه سلام و عرض ادب و احترام داریم و براشون آرزوی سلامتی و توفیق داریم و توفیق خدمت و یاد و خاطره همه شهدای بسیج و امام بسیجیان رو هم گرامی می‌داریم. حجت الاسلام و المسلمین جناب حاج شیخ علی آقای رضایی تهرانی در برنامه امروز ما حضور دارن که خدمتشون سلام عرض می‌کنم. عرض خوش آمد و تشکر از حضور حضرت عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان ثابت قدم این برنامه و من هم عرض تبریک دارم هفته بسیج را بر همه بسیجیان پر افتخار و اثرگذار کشور.
سلامت باشین. خیلی خوش اومدید. ممنونم از حضورتون. چند جلسه است که حاج رضایی تهرانی در مورد اسماء جلالیه برای ما و شما صحبت میکنن. اسماء و صفات خدا بحث کلی ما هست و امروز میخواییم در مورد یه بحث جدیدتر صحبت کنیم. در بین اسماء جلالیه و اسماء جمالیه بعضی ها هستن که به اصطلاح اسماء مشکله هستند، یعنی ما با اونها مانوس نیستیم یا کمتر اونها رو شنیدیم و معنی دقیق اونها رو نمیدانیم بعضی هامونها. امروز میخواییم در این باره صحبت کنیم. من سوالی رو تحت همین عنوان خدمت آجا مطرح میکنم که ورود به بحثمون باشه. آجا، آیا میتوان گفت برخی اسماء الهی اسماء مشکله هستند و فهم معنایانها نیاز به دقت نظر دارد؟ چرا؟
بله، ببینید، یکی از کتابهای آسمانی که قانون اساسی زندگی ما مسلمانان است قرآن نام دارد.
بله،
و قرآن در حقیقت شرح ذات و اسماء و صفات و افعال الهی است.
درسته.
ما اگر خدا را از قرآن حذف کنیم چیزی در قرآن باقی نمی‌ماند. این قرآنی که شرح ذات و اسماء و صفات و افعال الهی است مشتمل بر دو گونه آیات است، آیات محکم و آیات متشابه. معنای آیه متشابه یعنی یک آیه ای که معنایش چندان به ظاهر در بدء نگاه و در نگاه اول روشن نیست. ما باید این آیه متشابه رو با سایر آیات بسنجیم، معنای او رو به دست بیاریم. مثلا خدای متعال می‌فرماید ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست هاست. خب ما میدانیم که خدای متعال دارای بدن
نیست.
جسم، جسد، دست، پا، سر نیست.
بله.
ما مجسمه و مشبهه الحمدلله نیستیم. وقتی این آیه رو میگذاریم کنار آیه لیس که مثلهی شی، میفهمیم مراد از ید قدرت است، سطوت است. اسماء الهی هم همونطور که شما به درستی فرمودید دو گونه است. بعضی از اسماء الهی معناش برای ما روشن و شفافه، یا ستار، ای خدایی که عیبها رو
میپوشن.
اما بخشی از اسماء الهی معناش نیاز به تأمل و دقت دارد. میگم خدای متعال ظاهر است. خب یعنی چی خدا ظاهر است؟ از اون طرف میگم خدای متعال در عین اینکه ظاهر است باطن است. خب این به ظاهر تضاد و تناقض. اگر خدای متعال هم ظاهر است هم باطن است، خدای متعال اول است، از اون طرف میگم خدای متعال آخر است.
اول و آخر.
خب یعنی برخی از اسماء الهی است که ذهن برای رسیدن به معنای این اسم احتیاج به تلاش دارد، احتیاج به دقت دارد، احتیاج به آموختن بیشتر دارد و گویا در نگاه نخست این اسماء و صفات یک ابهام معنایی دارد که این ابهام معنایی رو باید انسان با توجه رفع کند و به حق معنای اسم خدا برسد. به این گونه از اسماء بگیم اسماء مشکله یا اسماء مبهمه. مرادی نیست اسمایی که ابهام معناییش باقی میماند، نه، مرادی است که ابهام معنایی بدعی دارد که در اولین نگاه معنا چندان روشن نیست و با مقداری تلاش و کوشش فکری، مقداری مطالعه، مقداری حرف شنیدن این ابهام معنایی زدوده میشه و اسم معناش برای انسان مشخص میشه.
درسته. یکی از این اسماء یا صفاتی که هر روز هم در نماز بارها تکرارش میکنیم و روش هم خیلی صحبت ها هست در بین علما، همین کلمه صمد هست.
درست.
که در سوره توحید خب بارها خونده میشه.
بله.
صمد که ما هر روز در قرآن میخوانیم چه معنی داره؟ ما همه به اینکه بی‌نیاز از خدا میشناسیم و شنیدیم. اما معانی دیگری هم براش در نظر گرفتند.
بله، در حقیقت کفار قریش آمدن خدمت رسول گرامی اسلام، حالا یا اهل کتاب، به هر حال کسانی که مسلمان نبودند و از خدای متعال پرسیدن و به پیغمبر گفتن خدایی رو که تو مبلغ او و رسول او هستی برای ما معرفی کن. مدتی وحی تأخیر شد و بعد سوره مبارکه توحید نازل شد که بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد صفت اول، الله الصمد صفت دوم، لم یلد و لم یولد صفت سوم، و لم یکن له کفوا احد صفت چهارم. اهل بیت عصمت و طهارت فرمودن سوره توحید شناسنامه خداست. هر کسی یک شناسنامه ای دارد. اگر بخواهیم شناسنامه تفصیلی خدای متعال رو در نظر بگیریم، قرآن کریم. اگر بخواهیم شناسنامه اجمالی خدای متعال رو در نظر بگیریم، سوره توحید. در این سوره توحید چهار صفت برای خدای متعال ذکر شده که این چهار صفت ویژه پروردگاره، در غیر پروردگار جاری و ساری نیست. و لذا مستحضریم که بزرگان ما نامگذاری این دو اسم را بر غیر خدای متعال از نظر فقهی مشکل می دانستن. یکی اسم احد و دیگری اسم صمد. اسم صمد و اسم احد اگر بخواد بر کسی گذاشته بشه، باید با پیشوند عبد باشه،
عبدالاحد
عبدالصمد. و اگر بگیم به کسی صمد یا بگیم به احد، مشکل شرعی داره. بعضی از فقها حرام میدانن، میگن اینها از نامهای ویژه خداست. چه این که ما نمیتونیم اسم کسی رو بگذاریم الله، آقا الله بیا، آقا الله برو. الله اسم خاص پروردگاره، صمد و احد هم چنینه. و اما جواب سوال حضرت عالی که صمد یعنی چه؟ صمد وقتی به لغت مراجعه میکنیم و به روایات اهل بیت عصمت و طهارت مراجعه میکنیم، میبینیم در موردش خیلی مطلب گفته شده که بخشی از این مطالب ایجابی است، بخشی از این مطالب سلبی است. ولی همه این مطالب رو که برایند گیری میکنیم، میبینیم به دو معنا در مورد صمد بیشتر تاکید شده. معنای اول، صمد یعنی موجود بزرگی که مقصود و مقصد همه است. الیه یصمد یعنی الیه یقصد. در حقیقت صمد در این تفسیر مانند آیاتی است که میگه الیه یرجع الامر کله، همه چیز به سوی او بازگشت دارد. یا میگه الیه المصیر، سیرورت هر چیز، نه فقط سیر او، سیرورت او. فرق بین سیر و سیرورت این است که سیر حرکت در ظاهر است، سیرورت حرکت در ظاهر و باطن با هم است. فرمود الیه المصیر، سیرورت همه اشیاء به سوی اوست. یعنی انا لله و انا الیه راجعون. یعنی فلش هستی، پیکان هستی به سمت پروردگاره. فقط انسان نیست که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، نه، هر چیزی به سوی خدای متعال ره سپار است. و لذا ما موطنی داریم در عالم قیامت که از او تعبیر میکنیم به حشر اکبر. در حشر اکبر همه موجودات به سوی پروردگار محشور میشوند. الیه یرجع الامر کله. پس بزرگی که، یا در بعضی از روایات داره سید و آقایی که، همه چیز به سوی او در تکاپو است و مقصد و مقصود همه چیز است، تکوینن چه بدانند و چه ندانند، چه بخواهند و چه نخواهند، خدای متعال. این معنای اول. معنای دوم، صمد یعنی موجودی که لا جوف فیه، صمد یعنی موجودی که تو خالی نیست.
آها.
تو پره. معنای تو پر بودن همان است که ما وقتی معنای کنایش رو میخوایم بیان کنیم تعبیر میکنیم به بی‌نیازی. اگر ما در مورد ممکنی مطلب رو بفهمیم در مورد خدای متعال به خوبی میفهمیم. ممکن الوجود یعنی هرچی غیر خداست، ذاتش عین فقر و نیازه.
بله.
در حکمت صدرایی ملا صدرا اثبات کرد رضوان الله تعالی علیه که هرچی غیر خداست فقیر نیست، محتاج نیست، نیازمند نیست، بلکه عین فقر و ربط و احتیاج و نیازه. اینجور نیست من ذاتم اینجا باشه و فقر صفت من باشه.
آها.
صفت بعد از موصوف می نشینه.
بله.
اگر ذات من فقیر نیست، من در مقام وصف فقیرم، یعنی من در مقام ذات خدام نعوذ بالله، من دیگه ممکن نیستم.
درست.
صدرا میگه در حقیقت چطور غنای واجب عین واجبه، خدا ذاتن غنیه عین غناست، فقر ممکن هم عین ذات اوست، ذاتن عین فقره، ذاتن عین نیازه. ولذا نمیشه این سوال رو مطرح کنیم بگیم عامل نیازمندی ممکنات چیست، عامل نیازمندی ماسوی الله چیست، عامل نیازمندی مخلوق چیست، که حالا یکی بگه حدوث زمانیست، یکی بگه امکان ماهویست، یکی بگه امکان فرقی، چیزی بگه. نه، چرا؟ چون شما، من مثالی که میزنم سر کلاس های درس برای دانشجو اینه.
آها.
میگم شما دستت روغنیه، میگن چرا دستت روغنیه؟ میگه چون خورده به لباسم او روغنی بوده. میگن چرا لباست روغنیه؟ میگی به خاطر اینکه روغن روش ریخته ولذا روغنیه. میگن خب چرا روغن روغنیه؟ میگه خب چون روغن از ذرات روغنی تشکیل شده،
ذاتن روغن،
ذاتن روغنیه. دیگه نمیشه بپرسیم چرا ذرات روغنی روغنی است.
آها.
چون هر چیزی خودش خودشه. پس بپرسیم چرا آب آب است، چرا خاک خاک است. اینو در فلسفه میگیم ذاتی تعلیل بردار نیست. ما در مورد ذاتی از علت نمیپرسیم.
بله.
ذاتی شیئه. صدر المتعلهین میگه اگر فقر و نیاز و بدبختی و احتیاج ذاتی ماسوی الله ذاتی ممکنه، دیگه نمیشه بپرسیم چرا محتاجه. این در مورد ممکن. پس ما یعنی هرچی که غیر خدا ذاتن عین فقر و نیاز و حاجت، میریم در بارگاه الهی، میبینیم خدای متعال عین غنا استغنا، هیچ گونه نقص و کمبود و عیب و شر و آفتی در او وجود ندارد. به این میگیم صمد. صمد یعنی موجودی که هیچ گونه نقص و کمبودی در او نیست. او وجود مطلق است، خیر مطلق است، کمال مطلق است. ماسوای او نقص مطلق است، فقر مطلق است، ربط مطلق است، نیاز مطلق است، و او عین بی نیازی و عین غناست. ولذا یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغنی. غنی اوست، بگره او هیچ بهره ای از غنا ندارد و او غنی هست و میماند و ما عین فقر هستیم و این چنین میمانیم. ولذا در دعاها خیلی تعبیر عجیبه، گاهی خدای متعال رو این گونه میخونیم، میگیم خدایا و ما خطری، آخه من کیم تو باقی منو عذاب کنی؟ ما میگیم مرچه و کله پاچهش، آخه من چیزی هستم که تو باقی منو عذاب کنی؟ میگه حبلی یا الهی، خدای منو ببخش. بعد میگه و ما خطری، آخه من چیه؟ من نسبت تو کی هستم که حالا بخوای گوشی از من بپیچانی؟ وقتی میگیم الله الصمد یعنی خدایی که همه هستی به سمت او رهسپاره و همه هستی عین نیازه و او عین بی نیازی.
خیلی متشکرم، خیلی دقیق توضیح فرمودید. یه مقدارم بحث سنگین‌تر شد برای بینندگان خاصی که پای گیرنده هستند و سوالاتی هم برای ما ارسال می‌کنند. یه بخشی رو ببینیم، فرازهایی از خطبه های مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه رو مرور می‌کنیم و انشاءالله ادامه صحبت هم خواهیم بود خدمت آقا.
خطبه 152. ستایش خداوندی را که با آفرینش بندگان بر هستی خود راهنمایی فرمود و آفرینش پدیده های نو بر ازلی بودن او گواه است و شباهت داشتن مخلوقات به یکدیگر دلیل است که او همتایی ندارد. حواس بشری ذات او را درک نمی کند و پوشش ها او را پنهان نمی سازد، زیرا سازنده و ساخته شده، فراگیرنده و فراگرفته، پروردگار و پرورده یکسان نیستند. یگانه است نه از روی عدد، آفریننده است نه با حرکت و تحمل رنج، شنواست بدون وسیله شنوایی و بیناست بیان که چشم گشاید و برهم نهد. در همه جا حاضر است، نه آن که با چیزی تماس گیرد و از همه چیز جداست، نه این که فاصله بین او و موجودات باشد. آشکار است نه با مشاهده چشم، پنهان است نه به خاطر کوچکی و ظرافت. از موجودات جداست که بر آنها چیره و تواناست و هر چیزی جزو برابرش خاضع و بازگشت آن به سوی خداست.
ممنونم که مشارکت میکنید و پا به پای ما پای بحث هستید و سوال میفرستید. یکی دو تا سوال دارم. موضوع در واقع همین بحث صمد هست و احد که فرمودید، حالا بپرسم. گفتن چرا اسم احد در سوره توحید بدون الف و لام آمده و اسم صمد با الف و لام؟
درست. ببینید، احد به معنای بساطت حقیقی پروردگار. ما یک واحد داریم، واحد یعنی یکتا. یک احد داریم، احد یعنی یگانه. واحدیت میخواد بگه خدا دو نداره. احدیت میخواد بگه خدای متعال هیچ گونه ترکیبی نداره. در ماسوای خدا بالاترین موجودم که ما در نظر بگیریم، مثلا حقیقت محمدیه یا عقل اول یا هر چه دیگه، ما ترکیب داریم از چیستی و هستی، از وجود و عدم. ولی در مورد خدای متعال ما هیچ گونه ترکیبی نداریم. لذا احد فقط و فقط و فقط برای خدای متعال به کار میره. وقتی احد در جمله ایجابی به کار میره، الف و لام بر سر او در ادبیات عرب وارد نمیشه. میگیم قل هو الله احدون، نباید بگیم قل هو الله الاحد. اما صمد چنین خصوصیتی نداره. صمد یعنی ما یقصد الیه. این ما یقصد الیه میتواند در موجودات دیگه هم مطرح باشه، منتها به صورت مجازی.
یه سوال کلی هم برای این اسماء مشکله پرسیدن. چطور ممکن است خدایی که مبین است و دارای صفت ظاهر است، اسم یا صفتی با ابهام معنایی داشته باشد؟
درست. خدای متعال مبین است بدون شک و مبین است بدون شک و دارای صفت ظاهر است بدون شک. اما همین خدا دارای صفت باطن هم هست. هو ظاهر و الباطن. خدای متعال دارای شؤونه و این شؤون درجه داره. درجات معنایی داره. بله. ولذا ما در مورد اسماء و صفات الهی با یک بحثی روبرو هستیم تحت عنوان انتشاء اسماء و صفات با همزه. انتشاء با همزه، نشأت گرفتن اسماء و صفات از یک دیگر.
درست.
چه این که بحثی داریم تحت عنوان تناکح الاسماء. بله. اسماء الهی گاه با هم نکاح دارن، یعنی با هم جمع میشن، اسم جدید تولید میکنن.
درسته.
این درجه مند بودن اسماء الهی و این نشأت گرفتن اسماء جزئی از اسماء کلی، اسماء کلی از امهات الاسماء، امهات الاسماء از بالاترین اسم، باعث این میشه که همه اسماء در رصد ذهن ما در یک ساعت نباشه. بعضی از اسماء برای رصد کردن احتیاج داره انسان بالا بیاد، بباله، فکر رشد کنه تا بتونه خدای متعال رو با اون اسم بفهمد و بخواند. اهل بیت عصمت و طهارت گاه یه مسئله رو برای سه نفر سه جور جواب میده.
درسته. بله.
تا طرف میاد میگه آقا به فلانی فلان گفتی، به من اینچنین گفتی. حضرت فرمودن به من یحتملو مثل ما یحتملو ذریح، کی میتونه مثل ذریح محاربی بفهمه که من اون حق مطلب رو بهش بگم؟ پس چون خدای متعال دارای شؤون گونه‌گونه و بر اساس همین شؤون اسماء گوناگون و ذو درجات داره و بعضی از این درجات اونقدر رفیع است که برای فهم معنایش احتیاج به تأمل بیشتری دارد، یا نه گاهی وقتا من باید با ترکیب دو سه اسم معنای حقیقی یک صفت یا اسم رو به دست بیاورم. درسته. این باعث مقداری ابهام میشه، ولی عرض کردیم این ابهام بدیست، ابهام ابهام دائم نیست.
حاجا یکی از آدابی که ما داریم و خیلی هم بهش میبالیم همین بحث سلام کردن هست.
درست.
ما آدابمون جزء هست. حالا بعضی وقتا متاسفانه میبینیم که حتی در پیامک ها مثلا با درود شروع به کلام میکنن یا در گفتگوهاشون، اما این یکی از آداب ما هست و یکی از اسماء خداوند هم سلام هست. حالا یعنی چه که نام خدا سلام هست؟
بله، مستظرید همه اسماء الهی در قرآن کریم ذکر نشده، ولی بخشی از اسماء الهی اسمایی است که در قرآن کریم ذکر شده.
بله.
و این خود نوعی ویژگی برای این اسماء به حساب میاد.
درسته.
یکی از اسمایی که در قرآن کریم ذکر شده سلام است، سلام المؤمن المهیمن. پس سلام از اسماء الهی است بدون شک، در قرآن کریم هم ذکر شده. این یک نکته. موارد متعددی داریم که وقتی جبرئیل امین بر پیغمبر نازل می شد این گونه به سخن آغاز می کرد که السلام یقرأ کالسلام یا یقرأ کالسلام، خدای سلام به تو سلام می رساند، من پیام‌آور سلامم از ناحیه سلام. این نکته دوم. سلام هم به عنوان مصدر ثلاثی مجرد آمده، هم به عنوان مصدر ثلاثی مزید، یعنی سلم یسلمو سلام مسترشه، سلم یسلمو هم سلام مسترشه تفعیل. در هر دو بالاخره ما با یک مستر رو به رو هستیم. ما وقتی مستر رو بر یک ذاتی حمل میکنیم میخواییم مبالغه رو برسونیم. خوب. یه موقع میگیم علیون عادلون، علی عادل است.
بله.
یه موقع میگیم علیون عدلون، میگیم علی عادل است، میگیم علی عدالت است،
اصل عدل.
یه موقع میگیم خدای متعال سالم است یا مسلم است، اینطور گفته نشده، گفته میشه خدای متعال سلام است، مثل علیون عدلون. خدای متعال عین سلام است، عین سلام است. حالا سلام یعنی چه؟ اگر مصدر ثلاثی مجرد باشه سلام از سلامتی گرفته شده، یعنی خدای متعال هیچ عیب و نقص و مرض و کمبود و شری در او نیست. سلامتی عین سلامتی است خدای متعال. کمبود و نقص و عیب و مرض و درد و هیچی از این نقاط ضعفی که در ما سوای او هست در او نیست. که اگر به این معنا باشه سلام میشه صفت ذات.
بله.
این صفت ذات پروردگار. اما اگر سلام از باب تفعیل سلم یسلم و تسلیما و سلاما باشه که معنای متعدی داره، یعنی خدای متعال نه تنها خود عین سلامتی است، به سلامتی میکشاند، عیب ها رو او میزداید.
درست.
پیغمبر خدا فرمود و اذا مرضت فهو یشفین، وقتی من مریض میشم چی منو سالم میکنه؟ او منو به سلامتی میکشاند. پس خدای متعال هم به معنای اول سلام است، هم به معنای دوم. معنای دوم صفت فعل کار خداست، معنای اول صفت ذات عین ذات الهی است. و چه زیبا که ما در تعاملی که با دیگران داریم از این اسم الهی بهره میبریم. یعنی من وقتی به کسی میرسم میگم سلام علیکم، معنیش اینه سلام الله علیکم، از خدای سلام بر تو سلامتی ببارد و تو هیچگاه مشکل آفت آسیب پیدا نکنی. و لذا گفتن تو هم مؤدب باش و اذا هوییتون به تحییتن فحیو به احسن منها او ردوها، تا تو هم جواب بده، در اون جواب هم سعی کن بیشتر بگذاری،
حتی تو نماز.
بله حتی تو نماز، با این فرق که در نماز هر جوری سلام کردن من باید به همون صیغه سلام کنیم و السلام علیکم، منم باید بگم السلام علیکم. فرمود یه مقداری بیشتر، و اینم بگم سلام مصادیقی داره، گاهی سلام سلام نظامی است. گاهی داریم تو مسیری میریم طرف بوق میزنه، او یه بوق زد ما هم بعد دو تا بوق بزنیم، ولی نشان بدیم که اگر او سلامتی ما براش مهمه، ما هم سلامتی او برامون مهم.
خیلی متشکرم. قبول باشه انشالله نماز اول وقت شما عزیزان. خدمت جناب آقای رضایی تهرانی هستیم و در مورد اسماء و صفات مشکله برامون صحبت میکنن. نکتهش هم این هست که بعضی از این اسماء و صفات رو ما کمتر شنیدیم یا معنی دقیق اونها رو در ابتدای امر و در مواجهه اول متوجه نمیشیم، که نکاتی رو در این باره برامون فرمودن. در مورد کلمه صمد هم صحبت کردن. یه سوال از طرف بینندگان بخونم و بعد بریم سراغ ادامه سوالات. این که چرا وقتی خدا میدونه یه نفر از فلان امتحان پیروز بیرون نمیاد، امتحان آسانتری جلوی پای اون نمیگذارد و شخص از آخر میفهمه اگر مثلا این ازدواج صورت نمیگرفت براش بهتر بود؟
بله، ببینید سنت امتحان سنتی است که نمیشود نباشد، و لذا در محضر امیر مؤمنان سلام الله علیه کسی دعا کرد که خدایا مرا امتحان نکن. حضرت فرمودن این دعایی است که هیچگاه به هدف اجابت نمیرسد. یکی از مواردی که دعا مستجاب نیست، الدعاء به ما لا یکون، یعنی دعا به چیزهایی است که تحقق بردار نیست. من صبح از خواب بلند شم بگم خدایا امروز همه زنهای عالم رو تبدیل به مرد کن، همه مردهای عالم رو تبدیل به زن، خب این یک دعا نشدنی است، دعا لغو است. پس سنت امتحان حتمی است، و اینکه خدای متعال چه کسی را با چه امتحانی میآزماید بستگی به مصالح غیبیه اون شخص دارد، که انسان‌ها از این مصالح غیبیه چندان مطلع نیستند. این که آیا این امتحان نسبت به این شخص صعب است یا سهل است، سخت است یا آسان است، این رو خدای متعال می‌داند، ما نمی‌دانیم. ما باید تلاش کنیم، دائما دعا کنیم خدایا ما رو از امتحانات سرفراز بیرون بیاور، و حواسمون بر این باشه انجام وظیفه کنیم. اگر انسان دو کار رو انجام بده، این دنیا عاقبت به خیر است، اون دنیا هم وسط بهشته، و اون این که وظیفه خود را بشناسد و به وظیفه خود عمل کند
در هر
حال. در هر حال، ولذا اگر کسی این دو مطلب رو مد نظر داشته باشه، از امتحانات هم به سهولت سرفراز بیرون خواهد آمد.
درست. بخش دیگر از اسماء و صفات مشکل خداوند رو بیان کنید، در واقع مصادیق دیگری رو هم بفرمایید.
بله، صمد و سلام رو گفتیم. یکی از صفات الهی این است که خدای متعال اواب است.
اواب.
و یکی دیگر این که خدای متعال تواب است. خب ببینید این که ما اواب و تواب باشیم معناش مشخصه. آب یعنی رجوع، توب هم یعنی رجوع. ما وقتی از خدا دور میشیم، اگر توبه کنیم، اوبه کنیم، یعنی اگر به خدای متعال برگردیم، ما میشیم انسان تائب و عائب. اگر این برگشتن زیاد تکرار بشه، ما میشیم انسان اواب و انسان تواب، و هر دو هم از صفات بسیار نیک آدمی است که آدمی اواب باشد و تواب
یعنی
باشد.
که زیاد توبه کنه خوبه،
زیاد توبه کنه بله برگشت. یعنی اگر لغزش کرد صد بار، اگر توبه شکستی
بازا
هر آنچه هستی بازا. خب این در مورد انسان خیلی روشنه. چنگه انسانی که حالا گناه چندانی هم ندارد اما دائما متوجه پروردگاره، مثل انبیا، مثل اوصیا که اونها حتی خطا و سهو و نسیان هم ندارن اما دائما متوجه پروردگارن، اینها دائما عواب و توابن. چون معنی توبه فقط رجوع از گناه به ثواب نیست، توبه یعنی بازگشت به خدا، به سمت خدای متعال پیش رفتن. ولذا توبه و اوبه به گناه هم گره نخورد. اما در مورد خدای متعال اوبه و توبه یعنی چه؟
خدا چه؟
این که خدای متعال تواب باشد، خدای متعال عواب باشد یعنی چه؟ نکته اینه خدای متعال اولا از اول خلقت داره دست من رو میگیره. این که من نطفه بودم علقه شدم، علقه بودم مزغه شدم، مزغه بودم روح در من دمیده شد. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. هی خدای متعال داره پشت سر هم دست میگیره، داره انسان رو رشد میده، داره انسان رو به کمال میرسانه. این رشد دائم دادن، دستگیری دائم کردن، نوعی توبه الهی و اوبه الهی است. یعنی من به همه عالم توجه دارم، من خدا، اما با ثقلان کار دارم. سنفرغ لکم ایها الثقلان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ثقل یعنی شیء سنگین گران قیمت. ما و جنیان در جهان هستی ثقلیم، دیگر موجودات ثقل به این معنا نیستن. این که خدای متعال دائما داره از ما دستگیری میکند و ما را به سمت خود میکشاند، این نوعی توبه الهی است. دوم، خدای متعال هرگاه من بخواهم به او برگردم، پیش از این برگشتن من و پس از برگشتن من دو توبه و دو اوبه دارد. یعنی هر بازگشت من به سوی پروردگار محفوف است و مقرون است به دو توبه الهی. گفت این همه الله تو لبیک ماست تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. اوست که مرا طلبیده، این توفیق ابتدایی منو کشیده به سمت توبه، این توبه منو پیش خدا محبوب کرده، خدا دو مرتبه به من رجوع میکند و در این سیکل توبه من، توبه خدا، توبه من، توبه خدا، خدای متعال متصف میشود به صفت عواب و متصف میشود به سبب تواب. پس همونطور که من عوابم و توابم، انه کان عوابا که در مورد انبیا داریم، خدای متعال هم عواب و تواب. از دیگر صفات و اسمایی که مقداری شاید ابهام معنایی داشته باشد، دو صفت اول و آخر است. خدای متعال اول است، خدای متعال آخر است. اول را ما در ادبیات میگیم دو معنا داره، یه اول اسمی داریم یه اول وصفی داریم. اول اسمی یعنی یک در مقابل دو، میگم یک دو سه چار پنج، یک در مقابل دو رو میگیم اول اسمی. اول وصفی یعنی نخستین، نه یک در برابر دو. خدای متعال اول اسمی نیست ولی اول وصفی هست. هو الاول، او سرآغاز، و الاخر، او سرانجامه. اول وصفی در مقابل ثانی نیست، در مقابل آخره. و خدای متعال اصلا اولی که دو در برابرش قرار بگیره نیست. این در حکمت اسلامی ثابت شده که در مورد خدای متعال اگر ذهن درست بیندیشد، میفهمد خدای متعال موجودی است که اصلا دو بردار نیست، صرف هستی است، هستی محضه. هستی محض دو نداره، دو براش معنا نداره. پس اول اول وصفی است. معنی اول وصفی اینه او سرآغازه، هو المبدع با همزه، هو البدیع، هو الخالق، و لذا هو الاخر، یعنی هو المعاد، الیه یرجع الامر کله. پس اول به معنی سرآغازه در مقابل آخر که به معنای سرانجامه. و خدای متعال هم انا لله هست و هم انا الیه راجعون. من هو و الیه، از او این و به سوی او ره سپاری. این هم معنای اول که قابل توجهه. دیگر از صفاتی که شاید مقداری معناش احتیاج به توضیح داشته باشه، صفت مؤمن.
مؤمن،
خدای متعال مؤمنه. ما خیال میکنیم فقط ما مؤمنیم، خدا نه، خدای متعال هم مؤمنه. مؤمن به دو معنا در مورد خدای متعال به کار میره. یک معنا آمنه به معنی صدقه، خدای متعال مؤمنه یعنی مصدقه. چه اینکه به ما هم که میگن مؤمن یعنی همین، ما اهل ایمانی یعنی اهل تصدیقی. یعنی صدقنا بالله و برسوله، خدای متعال مصدقه. یعنی چی مصدقه؟ یعنی خدای متعال حرف بنده خود را تصدیق میکنه از سر مهر و محبت. روایت داریم روز قیامت یک موقفی داریم، موقف خلوت بنده با خداست. در یه موقفی تک تک انسان‌ها با خدا خلوتی دارن و همونجاست که مشخص میشه طرف دوزخی است یا بهشتی است، و همونجاست که اهل بیت فرمودن نعوذ بک من خوف المطلع، اسمش گذاشتن مقام مطلع. خیلی مقام عجیبی است، کاتش به گرمی عرق انفعال نیست. گفت در دوزخم بسوز و حرفی از گناه نزن، کاتش به گرمی عرق انفعال نیست. داریم مؤمن عبدی رو میبرن اونجا و هرچه میگردن کار خیلی در امورش نمیبینن، دستور آتش داده میشه، ملائکه عذاب میان، قل و زنجیر به دست و پای او میزنن، به سمت دوزخ حرکت میکنه. یه مقداری که بر میره سرش رو بر میگردن، خدای متعال میگه نگرش داری؟ میپرسد چرا سرتو برگردوندی؟ میگه خدای ما در دنیا که بودیم چنین تصوری در مورد تو نداشتیم، ظن ما به تو این نبود. خدای متعال میگه ای اهل محشر بدانید این دروغ میگه، ولی دروغش هم قبول کردم. دستور میده همین مقدار که سرش رو بر میگردونه و این اظهار رو میکنه،
امیدوار
بوده، مؤمنه، خداوند مصدق اهل ایمان رو تصدیق میکنه. مؤمن گاهی به معنای امنه، از امن گرفته میشه نه از آمنه و ایمان. چرا خدای متعال مؤمنه؟ چون خدای متعال بندگان خود را در امن خود وارد میکنه. حالا در این دنیا همه در امن الهی هن، در روز قیامت که رحمت رحیمیه ظهور میکنه اهل ایمان در امن الهی هن و هم من فزع یوم اذن آمنون، اونا روز قیامت دیگه اهل فزع نیستن. پس نه فقط ما مؤمنیم، خدای متعال هم به دو معنا مؤمن است.
درست. خیلی متشکرم. چند تا سوال به دستم رسیده از طرف شما، یه بخشی رو ببینیم و برگردیم خدمت حاجی‌ها مطرح کنم.
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون.
بگو ای بندگان من که برخیش اسراف روا داشته اید و عمل کردتان بد بوده است، از رحمت الهی ناامید مشوید. خداوند بزرگ تمامی گناهان را می بخشد، زیرا او آمرزنده و باگذشت است. به سوی پروردگارتان برگردید و سراپا تسلیم او شوید قبل از آن که عذاب به سراغتان بیاید و دیگر هیچ یاوری نداشته باشید. همواره از بهترین دستورهایی که از جانب پروردگارتان برایتان نازل شده پیروی کنید قبل از آن که عذاب به طور ناگهانی شما را فرا گیرد، در حالی که کاملا بیخبر هستید.
حدودا 8 دقیقه حد اکثر زمانی که دارم. چند تا سوال از طرف شما به دستم رسید، خیلی سریع میخونم. یه سوالی رو خدمت حاج آقا مطرح کردم، فرمودن مفهوم نیست اما میپرسم و حاج آقا پاسخ میفرمایند. گفته که مگر منتهای همه چیز خدا نیست؟ پس آیا ادعای این که امام علی خود عدل است مصداق شرک نیست؟
ببینید، این که خدای متعال عادل است شکی در اون نیست و ما در این برنامه چند جلسه در ارتباط با حکمت و عدل الهی سخن گفتیم و گفتیم عدل صفت فعل، صفت ذات نیست. صفت فعل هم از فعل انتزاع میشه، از ذات انتزاع نمیشه و ما باید به این صفت الهی متصف باشیم. حالا از کسانی که در اتصاف به این صفت در اوجن علی ابن ابی طالب، در این گونه موارد از باب مبالغه به جای اینکه مشتق رو بر ذات حمل کنن، مصدر رو بر ذات حمل میکنن. مثل اینکه یه موقع میگیم فلانی زیباست، یه موقع میگیم فلانی زیبایی است، یعنی زیبایی که ان نعوس، این از باب مبالغه است. وقتی میگیم علیون عدلون یعنی علیون عادلون، ولی اونقدر علی در عدالت پیش رفته که ان نشده عین عدالت. پس مراد اینه.
گفتن در دعای جوشن کبیر میخوانیم یا نعمت طبیب و یا شافی، آیا طبیب بودن خداوند به معنای شافی بودن اوست؟
این دو به هم نزدیکه، اما با دو زاویه دید. شفا نتیجه طبابته. ببینید، شما میرید پیش پزشک، پزشک شما رو اول آنالیز میکنه، معاینه میکنه، معاینه بالینی میکنه، دستوراتی میده. در اینجا داره پزشک طبابت میکنه. وقتی شما به این دستورات عمل کردید، زیر نظر پزشک خوب شدید، به این خوب شدن میگیم شفا، یعنی کار تمام شد. خدای متعال هم طبیب است هم شافی، میاد و بنده خود رو مداوا میکنه و این مداوا گاهی وقتا با گاه بخشی از رنجش هاست. خود بیماری گاهی مداواست، خود فقر گاهی مداواست.
بله.
تا طرف برسه به اون مقصودی که خدای متعال به از او دا میخواهد و اون مقصود کمال اوست. به اعتبار اون کمال بخشی نهایی میگیم خدا شافیست، به اعتبار اون طبابتی که خدا میکند و خدا با بنده مؤمن تعامل میکنه تا او رو یخرجونهم من الظلمات
الی
النور، رفت و نور میشه شفا. این مرحله اخراج از ظلمت به نور رو میگیم طبابت.
درست. تشکر میکنم از همه کارشناسان توانمند و همکاران پرتلاش و برنامه‌های ثمر بخش و مفیدتان. آیا درست است که ما به کسی بجز پیامبر صلوات الله و سلام علیه بگوییم سلام خدا بر شما باد؟
بله، در حقیقت یکی از آداب اسلامی سلام کردنه. و من وقتی میگم سلام علیکم دارم میگیم سلام الله علیکم، چون سلام از جانب خدای متعال. اصولا سلام علیکم از نظر ادبی مصدری است که جانشین فعل شده، فعل هم بدون فاعل نیست. یعنی سلم الله علیکم سلام، معنی سلام علیکم از نظر ادبی اینه. ما در حقیقت میخواییم از جانب خدایی که سلام است برای مخاطبمون سلامت آرزو کنیم. و میدونید سلام علیکم دعاست، خود سلام علیکم دعاست. و لذا گرچه ما در نماز میگیم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، بعد میگیم چی؟ السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، بعد میگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در کنار السلام علیک ایها النبی ما دو سلام دیگر هم داریم.
در واقع من وقتی به کسی میگم سلام علیکم، این رو میگم که سلامتی از طرف خدا بر تو باد.
همین دفعه دارم دعاش میکنم.
درست. آیا میشه کسی به خاطر گناهان کبیره فکر کنه کافر شده و راه رو ادامه نده؟ چون در قرآن اومده که اگر از فرمان خدا روی برتابید خداوند کافران را دوست ندارد.
نه، ببینید، گناه انسان رو به کفر نمی کشه. هیچ گناهی گناه انسان رو کافر نمی کنه، مگر با دو نکته. یک، اگر این گناه ادامه پیدا بکند و بکند و بکند و جوری بشود که قلب را تیرگی بگیره و انسان بشه مستاق این آیه قرآن ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا به آیات الله، یعنی زیاد گناه کردن چنان منو تیر و تار کنه که من اعتقاداتم بپرد، بگم نبوت یعنی چی، بگم قرآن یعنی چی، بگم خدا یعنی چی. این میشه کفر. وگرنه گناه هر چقدر هم زیاد بشه اگر به این مرحله نکشه مایه کفر نیست. دیگر این که گناه نعوذ بالله سر از ارتداد در بیاره، یعنی من یک گناه لفظی مرتکب بشم مثل سب النبی که خیلی خطرناکه، که این تبدیل به ارتداد بشه و ارتداد بشه کفر. وگرنه خود گناه مایه کفر نیست، راهش هم توبه است که فرمود اگر همه گناهان عالم برگردن تو باشه، یک گناه به نام یأس از رحمت الهی در پرونده تو باشه،
این از همه
اونها سنگین تره. پس توبه کن. و پیغمبر فرمود التائب من الذنب کما لازم بله، مثل کسی که از مادر به دنیا آمده.
با توجه آیه بل الانسان علی نفسه بصیره، به علت گناهانی که داشتم احساس بدی دارم، نماز و سایر اعمالم به دلم نمی نشیند، فکر میکنم بی خودیه، باید چی کار کنم؟
تنها راهش توبه نصوحه. دستور توبه هم اینه، انسان یک هفته دو هفته رو گناهانش فکر میکنه، اگه بتونه تو دفترچه می نویسه خوب که آماده شد از نظر روحی، غسل توبه میکنه، وضو میگیره، به خلوتی میره، 4 رکعت نماز داره که این 4 رکعت نماز در اعمال ماه ذی‌قعده در مفاتیح الجنان آمده. این 4 رکعت نماز رو در اون خلوت بیابانی جایی میخوانه، بعد هم مناجات های مختلف اشعار فارسی و عربی میباره، به گونه ای که وقتی بلند شد احساس سبکی میکنه. این گذشته زندگی او خاکش توبره شد، من بعد مناجات به دلش می نشینه و من بعد دیگه نباید به اون گناهان فکر کنه، باید روز از نو روزی از نو با خدای متعال تعامل درستی داشته باشه.
گفتن در مورد اسماء سبعه و نیز 4 اسم هو الاول و الاخر و الظاهر و باطن که امهات اسماء هستن توضیح عنایت بفرمایید، که آجاها در بین صحبتاشون فرمودند در مورد این 4 اسم. من یه سوال دیگه بپرسم با ترجمه، یه دقیقه وقت دارم. آیا گفتن اسماء الهی به عنوان ذکر همیشه و با هر تعدادی مطلوب است؟
نه، مثلا یکی از اسماء الهی که ما امروز نرسیدیم به او بپردازیم، باید شاید هفته دیگر به او برسیم. اسم مبارک هوست، هو اسمه، با اینکه به ظاهر ضمیر یعنی او. خب این اسم اونقدر قوی است که مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمودند این ذکر و اساتید عرفان به سالکان پیشرفته در آخر سفر اول دستور می‌دادند، اونم حد اکثر 700 بار
حد اکثر.
و لذا داشتیم مواردی که من مراجعه کننده خودم داشتم، نمی‌دانست، یک کسی به طور افتاده بود که آگاه نبود، 10,000 بار این ذکر رو به او دستور داده بود، در آستانه دیوانگی بود، با سختی درمان شد. پس این که هر ذکر الهی به هر تعداد هرگاه خواستیم، نه، احتیاج به دقت و تأمل و مشورت داره.
درست، خیلی متشکرم، ممنونم.